ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز شنبه 21 فروردین ماه سال 95 برابر با 9 آوریل سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فیروزاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید، همراه میشیم با مراد بیسی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران از اظهارات اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا برای حل مسئله آزمایش‌های موشکی از راه مذاکره انتقاد کرد.
آمریکا اون مواضعی که در اونجا گرفت دال بر استیصال خودش در تأثیر گذاری بر جریان منطقه، از اون طرف نگرانی جدی عناصر وابسته به اونها در منطقه با توجه به اونچه در حال وقوع هست که نگران ناتوانی آمریکا از حفاظت از اونها در استمرار اشغال جایگاه بناحق به عنوان امیر و پادشاه و الی آخر است.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی آماده است. اما وزیر دفاع ایران در واکنش به این هزارات گفت اگر جان کری چند دقیقه بر روی این مسائل فکر کند دیگر به گفته او یاوه‌گویی نمی‌کند. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران نیز روز شنبه گفت صحبت درباره الزامات قدرت دفاعی ایران خارج از صلاحیت و شایستگی مقام‌های آمریکایی است و این موضوع نباید مورد مصالحه قرار گیرد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان آزمایش موشک‌های بالستیک را در ایران بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و از شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. اما ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت موشک‌های ایران بازدارنده‌اند. وی گفت نه موشک‌های ایران قابل مذاکره هستند و نه آمریکایی‌ها صلاحیت مذاکره را دارند.
یعنی ما این دست پرقدرتمون رو که آماده کردیم که اگه کسی به ایران حمله کرد تو گوشش بزنیم، شما می‌خواید این دست ما رو از ما بگیرید؟ میشه؟ ما با شمایی که کانون ناامنسازی منطقه هستید بشینیم مذاکره کنیم، اونم روی موشک.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفته بود مایل است درباره برنامه موشکی ایران مذاکره کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه گفت نیروهای انقلاب از مذاکرات هسته‌ای دفاع کردند و امروز هم به دنبال این هستند که آمریکایی‌ها به تعهداتشان عمل کنند. سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر چند آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش منفی کشورهای غربی مواجه شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با مدیران ارشد بنیاد مسکن گفت دولت با وجود همه مشکلات مسکن مهر را تکمیل می کند و تحویل می دهد.
تلاش دولت بر اینه که طرح‌های عمرانی نیمه تمام رو ما به بخش خصوصی و مردم واگذار کنیم ولو با قیمت صفر، یعنی هیچ پولی نگیریم. مسکن مهر رو به هر حال به هر مشکلی باشه دولت به هر حال اونا رو تکمیل می کنه و تحویل خواهد داد.
مسکن مهر طرحی در دولت محمود احمدی نژاد بود که برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد انجام شد و دولت با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق کند. مخالفان این طرح میگویند دولت احمدی نژاد برای تامین مالی این طرح از بانک مرکزی پول قرض گرفته و این کار منجر به چاپ پول بی پشتوانه و افزایش تورم شد. حسن روحانی روز شنبه در انتقاد از طرح مسکن مهر گفت که برای حل مسکن باید راه صحیح را انتخاب کرد و افزود این طرح موجب افزایش تورم شده است.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم مراد بیسی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. اختلاف نظر شورای نگهبان با وزارت کشور درباره انتخابات اصفهان همچنان ادامه دارد.
نظر اکثر مردم جو جوری است که میگن همین نفر ششم باید بیاد بالا.
ماجرای فروش S300 به ایران پس از 10 سال همچنان موضوع گزارش‌های زد و نقیض است. گزارشی خواهید شنید در همین زمین از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. فشار کشورهای عربی به آمریکا درباره ایران ادامه دارد. برخی از کشورهای عربی معتقدند ایران از همیشه خطرناکتر شده.
زبان طرح این نگرانی ها ادامه سیاست های عربستان سعودی است در منطقه.
و اگر تا پایان مجله امروز همراه ما باشید، میزگرد هفتگی رادیو فردا رو هم خواهید شنید. حسین علی امیری قائم مقام وزارت کشور ایران گفته است که با فرض اصرار شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان در انتخابات دوره دهم مجلس، او دیگر نمیتواند وارد مجلس شود. همکارم امیر مصدق کاتزیان در گزارشی به اختلاف نظر میان این دو نهاد بر سر تعیین تکلیف آرای انتخاباتی مینو خالقی پرداخته.
گفتن این که تکلیف مینو خالقی معلوم شده است یا نه هنوز سخت است، اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از یک احتمال سخن به میان آورد. حسین علی امیری گفت اگر شورای نگهبان بر ابطال آرای مینو خالقی پافشاری کند، او دیگر نمیتواند به مجلس راه یابد. این مقام افزود با این فرض علیرضا آجودانی نماینده دیگر اصفهان در مجلس خواهد بود، یعنی منتخب ششم این حوزه که دارای 25% آرای صحیح به صندوق ریخته شده است. سابقه اختلاف نظر میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره آرای مینو خالقی به زمانی باز می‌گردد که وزارت کشور و ستاد انتخابات ایران آرای او را به عنوان منتخب رده سوم حوزه انتخابی اصفهان در رأی‌گیری اسفند ماه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تایید کردند، اما شورای نگهبان بدون اعلام دلیلی آرای او را باطل اعلام کرد. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن پیشینه این اختلاف نظر حقوقی را تا زمان روند احراز و رد صلاحیت ها دنبال می کند.
موضوع رد صلاحیت شاید سخت‌ترین و پیچیده‌ترین مسئله انتخابات 94 بود و اصولگرایان از این مسئله به عنوان ابزار سیاسی استفاده کردند. یعنی رد صلاحیت ها نیرومندترین ابزار سیاسی بود که در اختیار اصولگرایان قرار داشت. با این حال اعتدالیون و اصلاح طلب ها با رد صلاحیت ها کنار اومدن، یعنی با رد صلاحیت افراد خودشون ساختند و افراد جوانتر و ناشناخته تری رو به میدون آوردن. حالا موضوع رد صلاحیت خانم خالقی نمک پاشیدن روی این زخم کهنه سیاسی در شرایط موجود شده.
واکنش بخشی از افکار عمومی در اصفهان به آنچه را که سعید برزین پاشیدن نمک بر زخم مینامد، ابوالفضل صلواتی فعال سیاسی پیشکسوت در این شهر اینگونه بازگو میکند.
بالاخره میدونید اگر طبق روال معمول خانم خالقی قبل از انتخابات رد صلاحیت شده بودن، خب مثل دیگر رد صلاحیت شده ها صحبتی روش نبود، ولی اعتراض مردم و اونهایی که صحبت کردن این بود که 200,000 تا مردم اومدن رأی دادن. بعد از 200,000 میشه که آدم ارزش و رأی مردم قائل نباشه. همه صحبت ها سر این بود که چرا بعد از رأی گرفتن شما رد صلاحیت کردید.
آقای صلواتی، بازتاب این نظر شورای نگهبان در میان اصولگراها هم همین بود یا اونها ابراز رضایت کردن از این یا سکوت کردن در اصفهان؟
نه، اونا حالا صحبتی نداشتن، میگفتن خب حتما صلاح چنین بوده، ولی اونایشون که معتدل هستند و با انصاف بودند، اونها هم همین حرف ما رو میزدن که چرا قبل از رأی گیری اون رد صلاحیت انجام نشد و این کار رو غیر قانونی میدونن همه، ولی خب اصولگرا بیشتر سکوت میکنن.
پیش از این رئیس ستاد انتخابات کشور هم گفته بود از علت باطل اعلام شدن آرای مینو خالقی بیخبر است. فارغ از اینکه علت اعلام نشده تصمیم شورای نگهبان چیست، سعید برزین میگوید این اقدام بر بی‌اعتمادی در میان بخشی از رأی دهندگان به شورای نگهبان خواهد افزود.
قضیه خانم خالقی تأثیر جدی بر توازن قوای جناح‌ها نداشته و نخواهد داشت. یعنی مسئله به قدری بزرگ نیست که بخواد موقعیت مجلس دهم مثلا دوچار تحول و تغییر بکنه. اما اهمیت قضیه اینجاست که الان رای دهنده اصفهانی میگه ما رای دادیم، خانم خالقی انتخاب شدن، شورای نگهبان رد صلاحیت میکنه، پس رای ما چی شد؟ چرا رای ما رو نادیده میگیرن؟ ابطال رای خانم خالقی و رد صلاحیت ایشون موجب بی‌اعتمادی سیاسی میشه.
با این حساب نظر اصفهانی‌های منتقد ابطال آرای مینو خالقی در صورت پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خود درباره راه یافتن احتمالی علیرضا آجودانی به مجلس به عنوان منتخب بعدی اصفهان چیست؟ پاسخ فضل‌الله صلواتی:
نظر اکثر مردم، حالا غیر اصولگراها، حالا اصولگراها من باشون صحبتی نداشتم، ولی جو جوری است که میگن همین نفر ششم باید بیاد بالا.
پیش از این عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی و علی مطهری نماینده مجلس وزارت کشور را ترغیب کرده بودند که در برابر خواست شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی بایستد. اما روز شنبه قائم مقام وزارت کشور در گفتگو با ایرنا از بی‌ثمر بودن پیگیری‌های این نهاد خبر داد و ملاقات بی‌حاصل او و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه رسمی درباره اختلاف نظر دو نهاد بر سر آرای منتخب سوم اصفهان در انتخابات اسفند ماه مجلس دهم.
اختلاف نظر شورای نگهبان با وزارت کشور درباره انتخابات اصفهان همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. اما مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه برگزار میشه. هنوز وضعیت 69 کرسی مجلس دهم مشخص نیست. در همین زمینه گفتگویی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، و از او پرسیدم وضعیت گروه‌های سیاسی در مرحله دوم انتخابات چگونه است. احسان مهرابی:
هنوز نامزدهای نهایی گروه‌های سیاسی، در واقع دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب در حوزه‌هایی که به مرحله دوم رفتن، مشخص نشده. اما بر اساس فهرست‌هایی که تاکنون به صورت گمانه‌زنی بیشتر مشخص شده، اصلاح طلبان در 55 حوزه انتخابی میتونن کاندید داشته باشن و اصولگرایان هم تقریبا در 60 حوزه انتخابی کاندیداهای اختصاصی خودشون را دارند. البته ائتلاف‌های اصولگرایان در شهرهای مختلف به مرور شروع کردن که کاندیداهاشون رو معرفی بکنن. برخی از فهرست‌ها هم از سوی اصلاح طلبان نهایی شده، ولی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده بود که هنوز این فهرست‌ها فهرست رسمی این گروه نیستن.
آقای مهرابی، مرحله دوم انتخابات کلاً چه تأثیری میتونه بر آرایش سیاسی مجلس دهم بذاره؟
مرحله دوم انتخابات نمیتونه آرایش سیاسی مجلس رو دچار تغییر اساسی بکنه و اکثریت حامیان دولت را در این مجلس دچار خدشه بکنه، چون به هر حال اونها اگر حدود 20 نامزد هم بتونن داشته باشن کماکان اکثریت را خواهند داشت. ولی طبیعتاً به هر حال میتونه این اکثریت رو، اگر اصلاح طلبان نتونن همونطور که خودشون گفتن 40 کرسی را به دست بیارن، میتونه تا حدود این اکثریت رو شکننده تر بکنه. از سوی دیگه اصولگرایان هم امیدوارن که در مرحله دوم انتخابات مردم کمتر شرکت بکنن و اونها بتونن با رأی سازماندهی خودشون حدود 40 کرسی رو کسب بکنن از 69 کرسی.
در باره صحت انتخابات در حوزه‌های مختلف انتخابات در مرحله اول کم و بیش یه سری خبرهای جسته گریختی وجود داشت. الان وضعیت تازه به چه صورته؟ آیا تمام حوزه‌ها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته؟
بر اساس آخرین آماری که منتشر شده، تاکنون فقط حوزه انتخابی ماکو باقی مونده و بقیه حوزه‌های انتخابی تایید شده، اما کماکان بحث‌ها درباره نفر سوم حوزه انتخابی اصفهان ادامه داره.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود. گفتگوی ما رو در همین زمینه می شنیدید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز هرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفته که آمریکایی‌ها دنبال سریال برجام‌ها هستند و به گفته او می‌خواهند اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بنیامین صدر.
سه روز بعد از آنکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت برجام سند افتخار نیست و دستاوردی نداشته، این بار مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید که آمریکایی‌ها در رویای سریال برجام‌ها هستند. برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که سال پیش بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دست آمد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که قدرت موشکی جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. به گفته او آمریکایی‌ها به دنبال سلب اقتدار دفاعی و تضعیف قدرت موشکی ایران هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران همچنین از وزارت امور خارجه خواست تا موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال به گفته او گستاخی مقام‌های آمریکایی داشته باشد. این در حالی است که یک روز پیش از سخنان مسعود جزایری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا آمادگی کشورش را برای حل مسالمت‌آمیز مسائل دارای اختلاف با جمهوری اسلامی از جمله آزمایش‌های موشکی اعلام کرد. از حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، می‌پرسم چرا فرماندهان نظامی در ایران از جمله معاون ستاد کل نیروهای مسلح تا این اندازه نگران وقوع به گفته خود برجام‌های سریالی هستند؟
چون می‌دونه که اگر تحت عنوان برجام 2 شروع به جذب عناصر مستعدتری از سپاه، بیت رهبری، قوه قضاییه در جبهه اعتدال بشه و یا سیاستی رو آقای روحانی پیش بگیره که اونها رو به گروه های مخالف و موافق این اصلاحات اقتصادی تقسیم کنه، اونها یک پارچگیشون رو از دست میدن. بنابراین یک سیاست شدید تهاجمی در پیش گرفتن برای حفظ وحدت خودشون در درجه اول و در درجه دوم برای اینکه مانع این بشن که اراده قالبی که در جهت این اصلاحات اقتصادی در جبهه اعتدال هست دست بالا رو داشته باشه. در حقیقت میخواهند آقای روحانی و برنامه‌ش رو به یک شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل بکنن. بنابراین تا اونجایی که به تعادل قدرت سخت یا قدرت سرکوب موجوده، به طور واضحی قدرت سرکوب همچنان در دست آقای خامنه‌ای، سپاه و نیروهای امنیتی در ایرانه که قوه قضاییه هم از اونها به شدت حمایت میکنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم اواخر سال گذشته این ادعا که برخی اقدامات جمهوری اسلامی تحریک‌آمیز است را رد کرده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های خود همواره بر افزایش توان موشکی و قدرت به گفته او بازدارندگی نظامی ایران تاکید می‌کند.
آخرین واکنش‌ها به آزمایش‌های موشکی ایران رو از همکارم بنیامین صدر شنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بخونید و ببینید، به وبسایت ما مراجعه کنید. هم‌اکنون همکارانم بر روی وبسایت رادیو فردا گزارش منتشر کردن مبنی بر اینکه کره شمالی میگوید موتور موشک‌های قاره پیمایی را با موفقیت آزمایش کرده که می‌تواند خاک اصلی آمریکا رو هدف قرار بده. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داده که آزمایش این موتور با فرمان مستقیم رهبر این کشور انجام شده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه بشنوید گزارش از همکارم در اوکراین آنا رایسکایا با این موضوع که ماجرای فروش S-300 به ایران پس از 10 سال همچنان موضوع گزارش های زد و نقیض قرار داره.
دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، جمعه اعلام کرد هیچ مانع و مشکل بر سر تحویل سیستم دفاع ضد موشکی S-300 به ایران وجود ندارد و قرارداد به شیوه معمول تکمیل می شود. در این حال او این پرسش که آیا تحویل S-300 آغاز شده را بی پاسخ گذاشت و گفت جدول زمانی تحویل این سامانه ها در قرارداد قید شده. سه‌شنبه زمیر کابولوف مدیر بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه گفته بود که نخستین محموله سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به مقصد ایران در روزهای پیش رو ارسال خواهد شد. اما یک روز بعد دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد مشکلات مالی و سایر مسائل هنوز پابرجاست و تا زمانی که پول این قرارداد تسویه نشود مشخص کردن تاریخ دقیق اجرای آن زود هنگام است. آرکادی دوبنوف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که فروش S-300 به ایران بار دیگر موانع سیاسی پیدا کرده.
یادتان هست چندی پیش گزارش شده بود که اسرائیل به روسیه خبر داده سلاحهایی که به ایران تحویل داده بودیم به دست حزب الله رسیده و گویا پوتین تحویل S-300 به ایران را معلق کرد. از دید من این خبر آخرین تکه پازلی است که چالش‌های جدید در روابط روسیه و ایران را به نمایش می‌گذارد. این چالش‌ها ناشی از اختلاف‌ها در سوریه و اختلاف‌ها در بازار نفت است و فروش S-300 بار دیگر ورق بازی شده. ضمناً بدانید که روابط بین‌المللی روسیه زیر نظر پوتین است. به همین دلیل اظهارات سخنگوی وی بر اظهارات هر مقام رسمی دیگری ارجحیت دارد. می‌دانیم که تحویل S-300 با مشکلات فنی نیز روبروست، اما به عقیده من مهمترین دلیل عدم اجرای این قرارداد سیاسی
است. در میان گزارش‌های زد و نقیزی که در چند روز گذشته از مقامات ارشد روس شنیده شد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد از آنجا که مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون سامانه‌های پدافند هوایی در ایران وزارت دفاع است، این وزارتخانه جدن تأکید دارد که باید صرفاً اخبار منتشره از سوی این وزارتخانه منعکس و از انتشار خبرهای مجهول که در رسانه‌های روسی و غیر روسی منتشر می‌شود خودداری شود. حسین دهقان وزیر دفاع ایران 20 بهمن در آستانه سفر به مسکو آخرین بار درباره وضعیت اجرای قرارداد S-300 سخن به میان آورده و به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که این سامانه ها آمده و حتی بسته‌بندی شده و بخشی از آن را در 3 ماه اول سال میلادی و بخش دیگر را تا پایان سال تحویل میگیریم. الکسی نیکولسکی کارشناس نظامی در مسکو میگوید که تحویل S-300 به ایران عملی نیست.
Дело в том, что самого контракта не существует, он был аннулирован. Скорее всего, это такая
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست قرارداد جدید اصلا درباره چیست. تولید S-300 در روسیه متوقف و اعلام شده ایران در صف مشتریان برای خرید S-400 نیست. پس حتی اگر این بار عوامل سیاسی دخیل نباشد، مشکلات فنی اجرای این قرارداد را ناممکن یا دست کم موکول به آینده بسیار دور خواهد کرد.
روسیه و ایران بیش از 10 سال است که درباره سامانه‌های دفاع موشکی S-300 مذاکره می‌کنند و در سال 2007 قرارداد خرید 5 سیستم را امضا کردند که روسیه 3 سال بعد گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران آن را لغو کرد. گزارش شده که در پاییز گذشته قرارداد جدید بین دو کشور امضا شد، اما درباره تاریخ اجرای آن گزارش‌های متفاوت و اغلب ضد و نقیض بیان شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که تقریباً 1 سال پس از توافق هسته‌ای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خودش رو با چالش‌های جدیدی در ارتباط با ایران مواجه می‌بینه. جان کری که به قصد ایجاد اطمینان در میان متحدین خلیج فارس به بحرین رفته بود در برابر یک دیپلمات بحرینی قرار گرفت که معتقد بود ایران از همیشه خطرناک‌تر شده. همکارم رویا ملکی در همین زمینه گفتگوی داشته با جریر روشندر استاد علوم سیاسی مقیم آمریکا که با هم میشنویم.
کلن ببینید زبان طرح این نگرانی ها ادامه سیاست های عربستان سعودی است در منطقه و معتقد هستند که بعد از معامله اتمی، اگرچه خطر اتمی وجود نداره، ولی حضور سپاه در همه جای منطقه احساس میشه، پیشرفت در برنامه های موشکی ادامه داره و این نگران کننده است برای کشور منطقه. و از اون گذشته رفتار و دخالت های ایران رو در منطقه و بحران های منطقه به شکل یک دولت یا یک قدرت هژمون ملاحظه میکنن و این خلاصه میکنه نظریات این کشورها رو.
واکنش جان کری در قبال نگرانی های اعضای این شورا چی بوده؟
اتفاقا آقای جان کری سعی داشته که کشورهای عربی خلیج فارس رو ساکت بکنه و آرام بکنه و اونا اطمینان بده که ضمن این که آمریکا متوجه برنامه‌های موشکی ایران هست، به نظر آمریکا ایران نسبت به قبل از معامله اتمی کشور خطرناکتری نیست و قضیه موشک‌ها هم در شورای امنیت در حال بررسی است و هنوز پرونده بسته نشده، اگرچه که بعضی از دیپلمات‌ها معتقد هستند که شورای امنیت احتمالاً قادر نخواهد بود که یک رأی صادر بکنه که بتونه به نحو مؤثری جلوی گسترش برنامه‌های موشکی ایران رو بگیره، به خصوص اینکه ایرانی‌ها نسبت به این قضیه بسیار موزگیری آشتی ناپذیر دارند و این قضیه نگران کننده است برای جامعه بین‌الملل.
البته نگرش ایران در این موارد میتونه متفاوت باشه، ولی آیا پاسخ ایران نگرانی های آمریکا و منطقه رو برطرف میکنه؟
متاسفانه پاسخی که از ایران میرسه معمولا از مراجعی میرسه که رابطه مستقیم با وزارت امور خارجه و سیاست گذاری خارجی ندارن، بلکه سعی میکنن از طریق گاهی وقت حرفای شعاری سیاست خارجی ایران رو تحت تاثیر قرار بدن. مثلا در همین مورد آخر، علی‌رغم این که پیشنهاد آقای کری این بود که خب حالا بشینیم مذاکره کنیم در این مورد، این رو بسیار به اصطلاح شدید برخورد کرده بودن و آقای جزائری که معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هستش به شدت در مقابل این قضیه موضع‌گیری کرد و گفت که آمریکا فکر میکنه سریال برجام رو داره دنبال میکنه و قدرت موشکی ایران رو غیر قابل مذاکره و خط قرمز ایران تلقی کرده. البته علی‌رغم این حرفا من فکر میکنم که ایران راهی به جز دیپلماسی نداره و میتونه از طریق مذاکره خیلی از این مسائل رو حل بکنه. مسئله موشکی دنیا میدونه که به هر حال ایران نیاز به یک سیستم دفاعی داره، ولی این سیستم دفاعی باید در حدی باشه که کشورهای همسایه رو نگران نکنه، به تهدید به حساب نره.
گفتگوی همکارم رویا ملکی رو میشنیدید با جریر روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا. در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
سوالی دارم از آقای روحانی، میخوام بپرسم ازشون بیرین کلهایی که دادن چند درصدش رو عمل کردن؟
آقای روحانی، اگر عده‌ای معدود نمیگذارن، پس شما یک عذرخواهی از آقای خامنه ای کنید و بروید گوشه منزل خود بنشینید تا آقای خامنه ای و اون عده معدود مملکت را آباد کنند. جالب که خوشمزه ترین دروغ را آقای هاشمی میگویند که میگوید عشق من خامنه ای است.
یک فرمانده نظامی به خوبی آگاهه که یک موشک با برد 2000 کیلومتر وقتی پرتاب میشه، سیستم دفاعی کشوری که مورد هدف قرار گرفته اون موشک رو هوا اولا مخصوصاً اسرائیل معدوم میکنه. بنابراین این حرکات موشکی جز تحریک دنیا و در واقع نوعی حق دادن به اسرائیل کار دیگه نمی کنه.
واقعیت اینه که ما در ایران دارای دو نوع حکومت هستیم، یک حکومت افراطی به رهبری آقای خامنه ای و یک دولت قانونی منتخب که به درستی کارش رو قانونمند انجام میده. این موزل حل نخواهد شد جز اینکه مردم حرکت کنن برای تغییر قانون اساسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چند روز پیش تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش 300 کارگر یک کارخانه سیمان در شمال شرقی دمشق رو ربوده. تازه ترین خبرها هم حکایت از اون داره که بخشی از این نیروها آزاد شدن. در همین زمینه ارتباط مستقیمی داریم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. چه جزئیات بیشتری از این خبر داری؟
بله، برای اولین بار هست یکی میانجیگری با گروه حکومت اسلامی داعش باعث میشه که شماری از غیر نظامیان، بهتر بگم ده‌ها تن از غیر نظامیان آزاد بشن. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین منابع دولتی سوریه اعلام کردن، با میانجیگری های سوریه داعش موافقت کرده که حدود 170 تن از کارگرانی رو که اونها رو دوشنبه گذشته از کارخانه سیمانسازی البادی در منطقه الزمیر واقع در 40 کیلومتری شرق دمشق عوده بود رو آزاد کنه. البته همینطور که گفتی شمار کارگران ربوده شده حدودا 300 نفر بوده، اما 140 تای اونها تقریبا موفق شده بودن که فرار کنن. منابع میگن که 20 تن رو داعش قبول نکرده آزاد کنه، که اینا گفته اینها عضوی از شبه نظامیان وابسته به نظام بشار اسد هستن. 4 در روزی رو اعدام کرده، اما تا اینجای کار 10 تن از اونها اول به فرودگاه نظامی نزدیک محل نگهداریشون رسیدن و بعد هم به دمشق منتقل شدن.
ایلیا، یک سری خبرهایی هم وجود داره که دولت سوریه یک عکاس آمریکایی رو با میانجیگری روسیه آزاد کرده. چه جزئیات بیشتری از این خبر شما داری؟
درسته، وزارت امور خارجه روسیه این خبر رو اعلام کرد که نظام سوریه با میانجیگری مسکو یک عکاس آمریکایی رو آزاد کرده. وزارت امور خارجه آمریکا هم این خبر رو تایید کرده و از روسیه تشکر کرد برای تلاش برای آزادی شهروندش. این شهروند آمریکایی که عکاس آزاد هست اسم کوین داوز هم اگر درست بگم، که سال 2012 بعد از اینکه به طور غیرقانونی از راه ترکیه وارد سوریه شده بود برای عکاسی از جنگ‌های داخلی سوریه دستگیر میشه. مدتی هم در فهرست افراد ناپدید شده ای بوده که سازمان تحقیقات فدرال آمریکا FBI تهیه کرده، اما سرانجام آزاد شد. دو شهروند آمریکایی یا سه شهروند آمریکایی که یکی از اونها هم فیلم بردار خبری هست همچنان در سوریه ناپدید هستند و آمریکا میگه از راه جمهوری چک داره درباره سرنوشت اونها تحقیق میکنه.
ایلیا، نماینده سازمان ملل متحد فردا قراره برای دیداری با مسئولان سوریه به دمشق بره. روند زمینه‌سازی ها برای مذاکرات صلح سوریه چگونه پیش میره؟
آقای استفان دمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، فردا در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار خواهد کرد. دیداری که دقیقاً 3 روز بعد از قبل از اثرگیری مذاکرات صلح ژنو صورت میگیره. اینطور که روزنامه الحیات نوشته، روزنامه فرامنطقه‌ای، پیشنویس‌هایی در دست آقای دمستورا هست ناشی از گفتگوهای خودش در دور نخست مذاکرات و همچنین مذاکرات بعدی خودش با هیئت اصلی مذاکره کننده اپوزیسیون یا همون کمیته عالی مذاکره کننده که حاوی پرسش‌هایی هست برای نظام اسد تا بتونن پاسخ‌های مشترکی میان دو طرف ایجاد کنن به عنوان زمینه گفتگوها.
خیلی متشکرم. گفتگوی ما رو میشنیدید با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
جدیدترین گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در جهان.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است.
977 اعدام در ایران طی سال گذشته میلادی.
نشون میده که ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
در ادامه مجله شامگاهی امشب نوبت میزگرد هفتگی رادیو فردا میرسه، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وعید پوروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخش بعدی خبر بار دیگر با شما خواهم بود.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پژواک صدای آخوند ملا محمد کاظم خراسانی از رهبران روحانی مشروطه که بر اساس فقه حکومت اسلامی را رد می کرد و صدای احمد کسروی حامی عرفی مشروطه خواهی که همین کار را بر پایه استدلالات عقلی انجام می داد هنوز شنیده می شود. مقاله محسن کدیور به نام چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت که سه‌شنبه 17 فروردین امسال منتشر شد تازه ترین شاهد مثال اولی است. همینطور مقاله حجاب اجباری نه اخلاقی است نه دینی نوشته محمد تقی فاضل میبودی به تاریخ آخرین جمعه سال گذشته و پیش از آن مقاله با عنوان عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل نوشته حسن فرشتیان و باز از محمد تقی فاضل میبودی مقاله به نام واژه رجل و رجال سیاسی در روایات فقه و قانون و نوشته به نام بر بلندای فقه سیاسی از محمد نصر اصفهانی که مروری است بر اندیشه فقهی آیت الله حسین علی منتظری و مقاله چه پرسشی از فقیهان مؤثر است و پیش از آن مقاله به نام فقه سیاسی و فقه مدنی از تقی رحمانی. در برابر این گونه نوشته‌ها منتقدان عرفی حامیان آنچه نواندیشی دینی، روشنفکری دینی یا جریان ملی مذهبی نامیده شده استدلال دیگری را پیش می‌کشند. شیرازه کلام منتقدان مذهبی‌های تجدید نظر طلب این است که چه نیازی به استقلال فقهی است اگر بر پایه منطق بتوان به حکومت اسلامی، به ولایت فقیه، به مشروط کردن سفر زنان به اجازه همسر، به محدود کردن معنای رجال سیاسی به مردان صاحب مقام و نقد نمونه‌های دیگر تبعیض‌ها و محدودیت‌های مورد پذیرش فقیهان سنتی خرده گرفت. به باور برخی از این منتقدان، صرف نظر از نیت مذهبی‌های تجدید نظر طلب، استدلال فقهی می‌تواند مخاطبان را برای همیشه در دایره‌ای بسته گرفتار کند که خرد و عقل مستقل از دین به آن راه ندارد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، تقی رحمانی نویسنده و فعال ملی مذهبی در پاریس از لزوم گسترش نقد فقهی به باور فقیهان سنتی برای پیشبرد امر توسعه سیاسی و مدنی جامعه ایران دفاع می‌کند و در برابر او پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی در برلن برای رسیدن به همان هدف نیاز به تاکید بر استقلال مستقل و عقلانی عرفی را برجسته می‌کند. آقای رحمانی، شما بر این باورید که فقه ریشه دارترین دانش جامعه ایرانه که در همه ابعاد زندگی نظر میده. به باور شما فقه جایگاه خاصی در توسعه سیاسی و فرهنگی جامعه ایران هم میتونه داشته باشه. استدلال اول شما برای این مدعا چیه؟
ببینید، به طور کلی فقه مدعی است که جان و مال و عقل و دین و نسل یک معتقد حفظ میکنه. خب شما این 5 تا عامل را که بذارید تمام زندگی طرف رو در بر میگیره. بعد همین فقه مدعیه که حرام، حلال، مکروه و مستحب هم تعیین میکنه. خب این عرصه حد اکثری است. با این ادعا یک جامعه که هنوز پارادایم ذهنیش مذهبی است نمیتواند به عدم تحول فقه بیتفاوت بماند. اگه فقه منفعل بشود، عقب برود، تحول و توسعه درست صورت نمیگیرد، نمونهش تمام کشورهای اسلامی. اگر فقه بخواهد با همون شکلش بدون تحول یا جامعه رو بگیره، میشه قانون مجازات اسلامی که در جمهوری اسلامی تشکیل شده یا شکلهای بدتری مثل بنیادگرایی. در هیچ کدام از این کشورهای ما، به خصوص ایران، در زمان مشروطه، سلطنت و بعد از انقلاب اسلامی، روحانیت تمام قوانین مدرن دور زد و اجازه نداد تحول مثبت درستی در ایران صورت بگیره. اما هر موقع دیدیم که روحانیون اصولی رو پذیرفتن، حالا میشه مثال زد، مثل رفرم آقای منتظری یا آقای ثانی‌ای یا حتی حکومت ایران، شما شاهد این تغییر و تحول در بطن جامعه هم هستی. علتش اینه که فقها و فقه و دین در جامعه نفوذ داره و اون تحول پارادایمی در جامعه ایران رخ نداده. ذهنیت مردم هنوز مذهبی است. اینا رو کنار هم بذاریم، اهمیت فقه رو چه نشون میده. پس وقتی دور بزنید، در حقیقت او خودش به ما تحمیل میکنه. از یه طرف دیگر نمیشودن بهش بی‌اعتنا بود.
از یه طرف دیگه نمیشود به اصطلاح همین در بد پذیرفت. پس نوعی از تعامل و گفتگوی انتقادی لازم میاد. از این لحاظ به نظر من فقه در جامعه ما مهمه و ریشه داریش هم به خاطر اینه که اینا مدرسه علمیه دارن، پایه‌ای مستقل بودن، شاگرد دارن، متد تبیین مسائل دارن و اینا انتقال میدن. ولی دروس مدرن در ایران این جایگاه نداشتن، دانشگاهیش و مستقل نبوده و هیچ وقت نتوانستن علوم انسانی در ایران به خاطر عوامل حکومتی و امثال هم مستقیم پیدا کنن با نیازهای جامعه.
ممنون آقای رحمانی. حالا پی میگیریم استدلالات دیگر شما رو، ولی بذارید از آقای دستمالچی بپرسم که آیا آقای دستمالچی آیا جور دیگه ای فکر میکنید از اون طور که آقای رحمانی در این باره فکر میکنند؟
اجازه بدید که من چون با آقای تقی رحمانی صحبت میکنم و ایشون همسر خانم نرگس محمدی هستند، ابتدا یک یادی از این یکی از شیرزنهای ایران باید بگم، از جمله ایشون هستند و خانم نسرین ستوده یا بهاره هدایت، که من موقعی که مقاومت های ایشون رو و یا بقیه رو و صحبت‌های این شیرزنان ایران رو در ایران می‌بینم، به آینده ایران بسیار بسیار امیدوارتر میشم و مطمئن هستم که این چنین که هست این چنین نخواهد ماند. خواستم این رو به مناسبت اینکه با آقای رحمانی صحبت میکنم گفته باشم.
بسیار خب، حالا پاسخ به اون سوال.
بله، ببینید، اگر پرسش این است که آیا فقه در جامعه ایران مهم هست؟ خب بله مهم هست. اگر پرسش این استش که آیا پرداختن به فقه، حالا هرچی که تحت عنوانش میفهمیم، از کدوم زاویه مطرح میشود، اینها آیا اینها مهم هست و آیا میشود اصولا بیتوجه به اینها موند؟ بنده میگویم که مهم هست و نمیشود بیتوجه به اونها موند. اما اگر پرسش این باشد و یا نتیجه گیری از این مسئله این رو بخوایم بکنیم که بنابراین مسئله حل دموکراسی و حل حقوق بشر در ایران و یا حاکمیت ملت ایران بر سرنوشت خیش منتج و منتهی به این خواهد بود که این فقه در اساس خودش تحولات لازم رو بکنه که من نمیدونم چند صد سال دیگر طول خواهد کشید، خواهم گفت یک خیر، این نتیجه گیری نادرست است. میبایستی با فقه پرداخت، میبایستی تعامل کرد، میبایستی نقد انتقادی کرد و میبایستی به طرفی رفت که انسان خود بنیاد تبدیل بشه به مجموعه ملتی که حاکمیتش رو خودش در دست داره و نه اینکه به دلیل فقه حاکمیتش بر فراز او تعیین می‌شود.
بسیار خب آقای رحمانی، حالا شما به این گفته‌های آقای پرویز دستمالچی فرصت دارین پاسخ بدید، ولی در ضمن به باور شما دانشگاه‌های ایران که در حالت عادی باید به گفته شما به دنبال آسیب‌شناسی جامعه ایران باشند، به کلی از فقه بریدن یا دست کم تا حدی. بسیاری از تحصیل کردگان و دانشگاهیان غیر مذهبی عرفی و سکولار، مثلا آقای دستمالچی، این رویه رو امتیاز ممکنه به شما رو بیارن. چرا شما این رو یه نقص می‌دونید برای دانشگاه‌های ایران؟
نقد هست، با آقای دستمالچی هم صحبتش برمیگردیم، ولی این نقد هست. یک مقدمه میگم، مشروطه تو مجلس اول و دوم شکست خورد. وقتی مشروطه خواهان روحانی و مشروطه خواهان مدرن یا جدید نتوانستن روی قانون مدنی به توافق برسن، فقه شیعه توانایی بست بروز شدن نداشت، یهو به مشروطیت تن داده بود. وقتی که این اتفاق افتاد، یواش یواش مشروطه خواهان مذهبی عقب کشیدن مثل نائینی و ما دیدیم که اساسا دیگر علوم جدیدم با متن جامعه ایران در تماس نبود. فقها و روحانیون با مردم زندگی میکنن. به خاطر استبداد پهلوی و بعد از انقلاب، دانشگاه هیچ وقت یک مکانی نبودش که بتواند به آسیب‌های اجتماعی بپردازد. دروس کلی نظری علوم انسانی تدریس میشه و اینقدر حتی ضعیف است که آقای خامنه‌ای هم بهش انتقاد میکنه، ولی خود آقای خامنه‌ای متوجه نیست که بخشش برمیگرده به رفتار نادرست خودش. ولی یه نکته باید در نظر بگیریم، روشنفکران این امتیاز میدونن، این امتیاز نیست، این دور زدن باعث میشود که شما نتوانید مبانی نظریته که درباره جامعه شناسی نوع انسان، همون عقل خود بنیادی که ایشان میگه، بیاری با جامعه پیوند بدی. مگر فقه با عقل انسان منفی برخورد میکنه؟ فقها هم گرایش‌های متفاوتی دارن. اینکه بیاییم فقه در پرانتز بذاریم، حتی روحانیت یا دین در پرانتز بذاریم، در جامعه که هنوز از سرمشق دینیش عبور نکرده، در حقیقت ندیدن کل صورت مسئله است. تاریخ روشن فکری ما به نظر من به این درد مبتلا شده. دو تا راه حل داره. یک راه حل شورشی که پیدا میکنه به نفی کامل دین که میبینیم با کل سنت جامعه درگیر میشه. یه راه حل مثل بوفکور صادق هدایت داد که در ناامیدی کامل
اون پیرمرد خنزرپنزری در حقیقت بر راوی پیروز میشه و اون زن لکاته بر زن اکسیری پیروز میشه. یعنی اگر شما صورت مسئله جامعه نبینی یا یک انزوا کامل مطرح میشه، میشه درختش های تیره، چون این بحث هایی در جامعه صورت میگیره، بحث های کلی که اصلا ما دین خوییم و هیچ راه نجاتی برای ما نیست و تاریخ بهش توجه نمیشه و اگرم منزوی نشی ناامید میشی.
بسیار خوب.
راه اصلی راه چالشی.
بسیار خوب. آقای دستمانچی، نظر شما در مورد این پاسخ آقای رحمانی چیه؟
ببینید، آقای رحمانی الان در فرانسه زندگی میکنه. من پرسشم این هستش که آیا در فرانسه که ایشون زندگی میکنند و یک نظام دموکراتیک پارلمانی که ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود داره، آیا در اونجا دین ستیزی هست و کسی با دین مردم به ستیز برخاسته، و یا اینکه مسئله جامعه دینی و حکومت دینی دو پدیده متفاوت هستند؟ یعنی شما اگر جامعه امریکا و یا حتی جامعه فرانسه رو در نظر بگیرید و تمام جوامع دموکراتیک رو که دارای ساختار حکومت دموکراتیک هستند و در اینها قانونگذاری بر اساس وجدان و خرد نمایندگان منتخب مردم با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام میگیره، آیا این کشورها یعنی امریکا که 90% مردم نسبت به آلمان و یا فرانسه، از همه در ایالات متحده امریکا شدت دین خوی مردم خیلی بیشتر هست، آیا در اونجا همه ادیان آزاد هستند یا نیستند؟ و آیا در اونجا حکومت منتج از ایده های مذهبی مردمه و یا در فرانسه و یا در آلمان؟ ببینید، من مثال کلیسای کاتولیک رو برای شما بزنم که برخلاف تمام تصورات رایج که گویا مارتین لوتر در اون شکاف به وجود آورد و اصلاحات به وجود آورد، ابدا این چنین نیست. کلیسای کاتولیک در سال 1966 که کنگره عمومی سران کشیش ها اسقف ها را تشکیل داد، در اونجا با این واقعیت بیرونی روبرو میشه که چون قدرتش رو از دست داده و چون حکومت های ملی پا گرفته اند و چون دموکراسی ها پا گرفته اند، در نتیجه یا میبایستی حقوق بشر و دموکراسی رو بپذیره و یا ایزوله خواهد شد. یعنی آنچه که کلیسا رو مجبور به پذیرش دموکراسی و حقوق بشر و حق حاکمیت ملت کرد، نه تعامل و گفتگوی 300 ساله، بلکه واقعیات موجودی بود که انجام گرفت.
ممنون آقای دستمانچی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای رحمانی، آقای دستمالچی میگن که قدرت و زور باعث تحول در کلیسای کاتولیک شد و نه استدلالات نوع فقهی تا اون اندازه.
ببینید، بحث من حکومت دینی نیست. فقه در خورد و خواب و زندگی مردم نفوذ داره. من با آقای دستمالچی با حکومت دینی موافق نیستم، ولی برخی از فقها هم هستن با حکومت دینی موافق نیستن. بحث به سیاست فقط تغییر ندیم، ما توسعه رو گفتیم، ولی بحث کاملا درسته. موقعیت هست تعیین کننده است، موقعیت ها متفاوته. بحث منم فقط استدلال نیست. ببینید، شما نسل جوانی دارید که مذهبی است، بعد نسل مذهبی نیستن. این نسل پرسش‌های مطرح می‌کنه. آقای منتظری میاد میگه آقا بهائیان حق شهروندی دارن. این فقط زور نیست، گفتگو هم هست، ولی از یک طرف دیگه باید قبول کنیم دموکراسی‌خواها در کشور مثل ایران نیروی تعیین کننده نیستن. دموکراسی‌خواها نتوانستن تعیین کننده باشن از انقلاب مشروطیت تا به این سو، چون به نظر من به صورت مسئله نپرداختن. یکی از این صورت مسئله ها فقه بوده.
بسیار خب. آقای رحمانی، انتقاد شما فقط به متفکران عرفی و غیر مذهبی و سکولار نظیر آقای دستمالچی فقط نیست، گویا که خود شما یه نوعی سکولار هستید، متأ سکولار مذهبی هستید، یعنی معتقد به جدایی دین از حکومت هستید، ولی که شخصا عبادت میکنید، نماز میخونید، روزه میگیرید اینها. حالا اینکه میگویید که سکولارها فقه رو گاهی تحقیر میکنن، در کنارش به همفکران خودتون و روشنفکران دینی یا نو اندیشان دینی هم خورده میگیرید که فقه رو دور میزنن و اهمیت فقه رو برای توسعه سیاسی و فرهنگی ایران نادیده میگیرن. لطفا این نکته رو بیشتر توضیح میدید.
ببینید، اصلا بحث من بیشتر همین انتقاد روشنفکران مسلمانه، چون به نظر من روشنفکران سکولار که در ایران هستن، شاید یه مقدار روشنفکران مسلمان در گفتگو با اینا باید برگردن دوباره با توجه به منطقه و جامعه با روحانیون هم گفتگو کنن. در این گفتگو شما باید یه سری اصولی داشته باشید و گفتگو انتقادی ایجاد کنید. روشنفکران مسلمان به نظر من به خاطر رفتار نادرست بخش عظیم روحانیت و حکومت بعضی مدتی حالت قهر پیدا کرده. من مثال میزنم، اینکه برگردیم بگیم های 500 آیه قرآن فقهیه، این مشکلی حل نمیکنه. گفتیم فقه دانش عملی است و اتفاق داره برای همه زندگی انسان، برنامه روزآمد داره، باید به این فکر کرد. مناسک، حقوق، آداب، فرهنگ، فاطمه منریسی که درسته مثلا یه روشن فکر عرب ممکنه سکولار باشه، ولی جامعهش، حقوق جامعهش، سیاست جامعهش، فرهنگ جامعهش آغشته به حدیث و آیات قرآن و رفتار روحانیونه و این اصلا امکادر اون حکومت هم حتی دینی نباشه. برای این باید فکر کرد. به نظر من بدیل روشن فکران مسلمان بدیل درستی نیست. واژه‌ای مثل رشد شرطانی فقه که آقای مهندس بازرگان به کار می‌بره، یا جایگزینی عرفان به جای فقه دکتر شریعتی به کار می‌بره و سروش، حالا سروش از عرفان فردی میگه، شریعتی از عرفان اجتماعی میگه، یا آقای ملکیان از معنویت میگه.
اما آقای رحمانی، استدلال عبدالکریم سروش مثلا اینه که برجسته کردن فقه یا تنازل دادن دین به فقه سبب شده جنبه‌های دیگه دین، جنبه‌های لطیف و عرفانیش نادیده گرفته بشه. مقصودم اینه که شما در شرایطی دنبال برجسته کردن اهمیت فقه هستید که عده‌ای دیگه از متدینان و همفکران خودتون به این نتیجه رسیدن که ای به کار، برعکس مطابق گفته آقای دستمالچی، ناشی از چیرگی دیرینه فقه بر سایر ابعاد دین بوده. چرا فکر می‌کنید استدلال شما درست تره؟
عرفان قابل سنجش نیست. بدیل فقه آوردن حقوق متناسب برای جامعه است. اونم میدونه فقه تایید کنه یا تایید نکنه و یه دیندار به مسئله فقهی توجه میکنه. ببینید فقه دانش عملی است. عرفان یک سری بحثای نظری است. یک نوع آرامش روحی روانی است. یک نوع سلوک. در فقه عرفان هم هست. در فقه اصول هم هست. در فقه فلسفه هم هست. ممکنه شکل کهنه پیدا کرده باشه. ببینید این که شما بیاید بدیل بذارید، این بدیل به اراده شما نیست. طرف وقتی میخواد یک کارش بفهمد در آیا درست است، مفید است، مستحب، پس اینه که با عرفان نمی‌سنجد. که اتفاقا آقای خمینی هم عرفان نظری بسیار قوی داشت ولی ازش اصول مترقی در نیومد بیرون. اساسا اینا جای همه نمیگیرن.
آقای دستمالچی، نظر شما درباره گفته‌های آقای رحمانی تا اینجا؟
ببینید چون آقای رحمانی از پیروان علی شریعتی هستن و نام علی شریعتی را در اینجا آوردن، من فکر می‌کنم که یک نقل قولی از ایشون خیلی کوتاه من اینجا بخونم و شاید به این ترتیب این مشکلی رو که وجود داره فقط در روحانیت نیست، در روشنفکران دینی اسلامی و یا نواندیشان دینی، نامهای گوناگونی که بر خودشون میذارن، از یک طرف میگن ما دموکراسی رو قبول داریم، از یک طرف میگن حقوق بشر رو قبول داریم، از یک طرف هم میگن که ما شریعتی برامون سرچشمه فیض است و یا غیر. من یه نقل قول میخونم آقای رحمانی لطف کنن پاسخ بدن. ایشون میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروزی بیان کنند مثل آقای رحمانی و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما خود را برای غربی ها، برای لیبرالیست ها، برای دموکرات ها و برای هومانیست ها لوس می کنند که اسلام از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان مذاهب، افکار و عقاید و مردم. عجبا، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است، جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ آخر زمان است. از میان یاران پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمی‌شناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی‌پردازد، بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر می‌کشد. اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه بریزند، باید در دستش یک کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر. یعنی چی؟ یعنی یا شما حرف منو قبول میکنی یا گردن تو میزنن. یعنی اگر من برای شما ابتدا نمیگفتم که این نقل قول مربوط به دکتر شریعتی است که سرچشمه فیض روشنفکران دینی است، شما حتما حدس میزدید که این احتمالا از ابوبکر البغدادی رهبر داعش است.
آقای دستمالچی، ربط این موضوع به مسئله کاربرد فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی چیه؟
ربط این مسئله این استش که در حینی که آقای رحمانی میگویند که ما میبایستی یک فهم و درک جدیدی از اسلام بدیم که با زمان و مکان بخوند و همزیستی مسالمت‌آمیز، آزادی رو، احترام به افکار و عقاید دیگران رو ممکن بکند، در حینی که ایشون میگویند در ذهن کسی رو به عنوان مدل خودشون بیان میکنن
که ایشون اصولا این چیزا رو قبول نداره و این تضاد رو من میخوام ببینم که ایشون چطوری توضیح میده.
بسیار خوب آقای رحمانی، شما لطف کنید این انتقاد آقای دستمالچی رو بهش پاسخ بدید. ضمن مصداق کارهای اواخر عمر آیت الله منتظری رو شما در گفتگوها و نوشته‌هاتون شاهد مثال آوردین برای استدلالتون درباره اهمیت فقه در توسعه سیاسی و فرهنگی ایران. بعد از اینکه به حرف آقای دستمالچی پاسخ دادید، میشه چند نمونه رو فهرستوار مطرح کنید؟
می‌گم یه چیزی بگم در مورد این بحث شریعتی که اصلا به بحث فقه مربوط نبود، یه بحثی اگه شد بذارید جدا صد درصد توضیح خواهم داد. ضمنی که شریعتی هم آثارش متنوع در شرایط گوناگون سخن گفته، هر متفکری شما از کانت هم می‌دونید جملات فاشیستی داره. ببینید زمین چه چهار نمونه که کلمه رو ازش جدا کنی، از روح زمان و مکان جدا کنی. اما ببینید فقه اساسا شما این رفتار آقای منتظری یا رفتار آقای ثانی یا آقای فضل‌الله، وقتی که آقای منتظری میاد میگه اگر کسی تحقیق بکنه، فقط کنه یه تحقیق بکنه و دین برگردد دیگه حکم ارتداد دنیوی براش اجرا نمیشود، این بحث مهمی است. این بحث درست از دنیای مدرن مطرح کرده و روشن فکران مسلمان بهش مطرح کردن، ولی شکل تقی دادنش نفوذ اینه تو جامعه زیاد میکنه. وقتی آقای منتظری میگوید امر معروف از طریق احزاب عملی میشود، این میتواند در جامعه برد داشته باشد. یا وقتی میگوید حتی بهایی ها میتوانند حزب داشته باشند، این اثرش از هزار مقاله که روشن فکران مینویسند بیشتر است، نه که بهتر است یا درست‌تر است. هر کس در جایگاهی میشیند به متناسب اون جایگاه خودش نفوذ و قدرت داره. در غرب هم صاحبان سرمایه حرف اصلی میزنند. به همین خاطر این رفرم ها در جامعه بیشتر تغییر ایجاد میکنند. قبل از انقلاب تعداد بسیار کمی از خانم ها اجازه نوازندگی داشتن، الان بسیاری از خانه ها نوازندگی چیز سادی شده است و دختر خانم ها و آقا پسر ها میرن نوازندگی یاد میگیرن. این تغییرات الان در جامعه داره وقوع است، همراهی روحانیون این مسئله حل میکنه. یک نکته ای هم میخوام بگم، در کتاب موج سوم دموکراسی در کشورهای دموکراسی شده، ما به فرانسه و اروپا که سیر دیگه داشتن کاری نداریم، که مذهب در این کشورها یا وادار شده یا به دموکراسی تن داده. در کشورهای مسلمان که روحانیون قدرت دارن و قدرتشون ما میبینیم، این قدرت اگر روحانیون با توسعه و فرهنگ هماهنگ بشن، تحول فرهنگی این روز صورت میگیره. ما قدرت فقه میبینیم وقتی بخواد در مقابل تحول بیستد، جامعه رو متوقف میکند از پیشرفت. شما سرنوشت تمام دولت‌های چپ سکولار در خاورمیانه که از اول قرن 20 تشکیل شدن تا امروز ببینید، این مسئله است. فقها با گفتگوی انتقادی با فقه مشکل ما رو حل می‌کنند. مطابق نظر آقای دستمالچی، از اون جایی که تغییری صورت نخواهد گرفت در این جوامع، مگر که دینی‌ها برن کنار، خب اگر دینی‌ها نرن کنار و مردم قبول نکنن، این جوامع سرنوشت شو می‌خواهند داشت.
بسیار خوب آقای رحمانی.
تغییر اینه.
آقای دستمالچی، چه ایرادی داره که فقه هم بیاد کار خودشو انجام بده و جهتگیری بکنه به نفع توسعه فرهنگی، آزاد شدن نواختن موسیقی برای دختران و پسران، یا توسعه سیاسی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر جامعه و مردم و نهادهای مدنی در تعیین سرنوشت خودشون؟ اگر فقه این کارو بکنه ایرادی داره؟
من نه تنها فکر میکنم که ایرادی نداره، بلکه برعکس فکر میکنم بسیار خوبه. ولی موضوع بر سر این نیست که آیا اگر یه عده‌ای از آقایان آمدن حرفای خوب زدن که در گام‌های درستی در جهت دموکراسی و حقوق بشر و یا حقوق ملت باشه، ما با اونا مخالفت کنیم. خب این حرف نادرستی. یعنی هر آدمی که از یک سطح شعور متعارف معمولی بهره‌مند باشه، حتما گام‌هایی در این سمت و سو رو تعیین می‌کنه. مگر در فرانسه که آقای رحمانی زندگی میکنن، بحث در سر ادیان و نمیدونم برداشت های درستتر و بهتر و غلطتر تو جامعه، تو دانشگاه، در سطوح مختلف انجام نمیگیره؟ مگر کسی مانع این امر شده در یک کشور دموکراتیک؟ به من نشون بدید که یه همچین چیزی رو اومدن جلوش گرفتن و نذاشتن. تمام آقایان روحانی و غیر روحانی که از ایران مجبور به ترک وطن شدن، اومدن در کشورهایی زندگی میکنن که در این کشورها به خاطر ساختار دموکراتیک و به خاطر حقوق بشر حقوقشون رعایت میشه. یعنی چی؟ یعنی آقای رحمانی به خاطر اندیشه‌هاش به زندان نمیفته و مجبور به ترک وطن نمیشه و بسیاری از آقایان دیگری که هستن. چیزی که مهم هست دو مسئله: یک این که آیا ما باید انقدر بشینیم تا اینکه فقها و مجتهدان یک زمانی که در 1400 سال گذشته نرسیدن سرانجام به این برسن که دموکراسی و حقوق بشر خوب است؟ دوم این هستش که اگر ما به دموکراسی و حقوق بشر اعتقاد داریم، هم دموکراسی و هم حقوق بشر انسان متساوی الحقوق در برابر قانون میشناسه. یعنی شما نمیتونید بگید من آدم دموکراتی هستم ولی فقها در ایران میبایستی دارای حقوق ویژه‌ای باشن به این دلایل.
ممنون آقای دستمالچی.
مثلا سنت تاریخ ایران، تمام این چیزها در کشورهای دموکراتیک امروز قبلا بوده و همه رو از بین بردن. به همین دلیل من ابدا نمیتونم این رو بفهمم که فقها و مجتهدان در ایران به هر دلیلی دارای حقوق ویژه‌ای باشن که سایر افراد ملت ایران ازش محروم بشن.
بسیار خوب، وقت برنامه به سر رسیده، اما روشنه که دو طرف با نوشته‌ها و نقدهای خود به این بحث ادامه میدن. با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی و آقای تغییر رحمانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه،
نمیتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com